بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره ياسين خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه قسم خورد به قرآن فرمود انک و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، که این قرآن از ناحیه عزیز و رحیم توضیح دادیم در جلسات گذشته. بعد فرمود لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، که عرض کردیم این ما میتونه نافیه باشه میتونه مای موصوله باشه، هر دو احتمالش توضیح دادیم. البته مشهورتر اینه که مای نافیه است، با اون آیاتی که قبلا گفتیم سازگار. بعد از این خدا یک نکته ای رو بیان میکنه که اینجا من فقط طرح مسئله امروز میکنم، یه قدری توضیحش میمونه باز برای جلسه دیگر. بعد از اینکه خدا این نکته رو میفرماید که این قرآن نازل شده تا قومی رو که اجدادشون انذار نشده بودن فهم غافلون، اینا بیخبرن، اینها رو شما انذار کنید، لتون زره تو انذار کنی قومم، به قومی رو که اینجوری هست. بعد خدا می فرماد لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، قول سخن در مورد بسیاری از اینها تثبیت شده قطعی شده، فهم لا یؤمنون، اینا یه مهر عدم ایمان بهشون خورده. انا جعلنا فی اعناقهم، همون جماعت لا یؤمنون، اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما یه گلی به اینها زدیم که این گلهاشون تا زیر این چونهشون رو گرفته، فهم مقمحون، اینا یه طوری هست که نمیتونن این برون بر سرشون رو بگردونن، اونجوری موندن، کنایه از اینه که اینا نمیتونن راه رو پیدا کنن. و جعلنا من بین ایدیهم صدا، جلوی راه، و من خلفهم صدا، پشتشون، جلو عقب و بستیم که اینا نتونن راه حق رو پیدا کنن. فاغشیناهم، یک پرده هم کشیدیم روشون، چشماشون نمیبینه، قباری گرفته، فهم لا یبصرون، دیگه اینا نمیتونن ببینن. و سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو اینا رو انذار کنی یا نکنی اینا ایمان بیار نیستن دیگه، ما از این بیشتر که نمیشد کاری بکنیم، که همه راه که برای اینا بستیم، خدا میگه دیگه سفتشون رو اینجوری گرفتیم که نمیتونن سرشون تکون بدن، صد جلوشون گذاشتیم، پشت سرشون گذاشتیم، اغشینا، دیگه خدا هر بلایی که ممکن بود سر این جماعت آورده دیگه. خب این آیه، این مضمون که حالا تو آیات دیگه هم هست، این مضمون که خدا راهو بسته بر اینها که هدایت بشن، چرا بسته خدا؟ چرا خدا راه رو بر یه عده میبنده؟ با یه عده دشمنه، مثلا قبلا ارثشو خوردن، حقشو پامال کردن، چرا کردن اینا که اینجور خدا باشون دشمنه؟ میترسه اینا یه روز خدا بشن، مثل ما که میترسیم یکی بیاد جا ما رو بگیره، بالاخره باید گفت پیشگیری بهتر از درمانه، اگه احتمال میدیم یه کسی ممکنه 10 سال دیگه موقعیتی پیدا کنه که احتمال داره مضر بر ما باشه، قربتاً الالله از امروز ریشه‌شو بکنیم، که یک وقت خدایی نکرده خدایی نکرده در مسیر اسلام که ما محورش هستیم و بیزش دست ماست یه وقت ضربه‌ای بخوره. ما خدام اینجوریه مثل ما میمونه که با یه عده دشمنیم و اصلا معلوم نیست برای چی دشمنیم، به خونشون تشنه ایم ولی برای چی تشنه ایم؟ فقط به رفیق با خود طلبه است اون دیگه، تو چرا اینقدر با این دشمنی؟ فقط اینه که بالاخره مبادا این یه وقتی یه چیزی بشه به ضرر مادر بیاد، ضررم نه حالا مثلا توهم ضرر آقا. خدا اینجوریه یا خدایی نکرده خدایی نکرده خدام اینجوریه که اون آقای استاد ما جوان بودیم تازه طلبه شده بودیم از مکه آمده بود، ما خدمت ایشون متول میخوندیم، رفتیم دیدن ایشون از مکه آمده، بعد ایشون گفت که آقا توی کاروان ما روحانیون دیگری هم بودن، الحمدلله رب العالمین خدا رو شاکریم که دعوا نشد، ما تازه طلبه بودیم شاخ در آوردیم. چی میگه این آقا؟ میگه طلبه های دیگه بودن الحمدلله خدا رو شکر که دعوا نشد. مگه طلبه ها با هم دعوا میکنن؟ ما اون موقع فهم کردیم که این طلبه ها همشون فرشتگان هم رو زمین را میرن، ما اون موقع اصلا تصور ما طلبه علما که هیچی، اونا که دیگه بالاتر از فرشته بودن بر ما. حالا ما اصلا این جمله که این آقا گفت ما الان متول میخوندیم تازه هم نه اینکه ضربا بخونیم، شاخ در اون. چی میگه این حرفیه میزنه این آقا؟ مگه طلبه ها با هم دعوا میکنن؟ بعد ایشون گفت یه روایتی که من هنوزم این روایت رو ندیدم، اگه کسی پیداش کرد به ما نشون بده، ایشون میگفت که در روایت وارد شده که خداوند حسادت رو 10 قسمت کرد، 9 قسمت شداد به علما، 1 قسمت شداد به کل غیر علما. بعد البته ایشون میگفت که در روایت هست که علما اعتراض کردن که چطور اون قسمت ما رو شریک نکردی. البته من ندیدم این روایت رو، میگم مثلا جستجو هم خیلی نکردم علارغم این که این قصه خیلی سال گذشته 40 سال شاید هست، ولی جستجو نکردم چون خوشم نمیومد، حالا این خیلی مضمونش جالب نبود. البته شاید اگر باشه علما مقصود علمای دین ان شاءالله نیستن و علمای شیعه ان شاءالله نیستن، ولی ایشون تطبیق میکرد. حالا ببینم اینم از همین بابه، یعنی مثلا خدا با این جماعت حسادتی داشته اینجوری؟ جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون من بین ایدیهم سدا من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بدبختا دیگه چجوری اصلا راه پیدا کنن؟ خدا چرا اینجوری میکنه؟ چرا همچی کار میکنه خدا؟ بعد این خدا که این کار میکنه رحمان و رحیمه، چجوری با رحمانیت و رحیمیت خدا میسازه؟ خب خیلی ها همین آیات رو دیدن در تاریخ اسلام، اینا رو دلیل گرفتن بر جبر دیگه، و اکثر مسلمان ها الان جبری هن. یعنی الان که 1,300,400,000,000 مسلمان تو دنیا وجود داره، رسمن حدود 1,000,000,000 اینها جبری هن، یعنی اشعری هن. تو خودشون نمیفهمن جبر و این حرفایی که ما میگیم، که الحمدلله رب العالمین مسائل عادی رو خیلی نمیفهمن چه برسه به این جور بحثا، ولی جبری هن، یعنی رسمن اشعری هن. اکثر مسلمان ها جبری شدن، بسیاری از علما در تاریخ جبری بودن، حالا چه اونایی که رسمن اشعری بودن چه اونایی که رسمن اشعری نبودن، اسمن غیر اشعری بودن ولی عملا گرفتار اشعری گرفت. شما ببینید مرحوم آخوند صاحب کفایه آشنای با مباحث فلسفی رضوان الله تعالی علیه و اون استاد بزرگ اصول و مرجع بزرگ شیعه، وقتی که جبر و تخفیف میرسه یه اینور میزنه اونجا میرسه و یه دفعه یه جا میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر بشکافت، یعنی دیگه گرفتار یه حالت جبر میشه، نمیتونه دیگه پاسخ بده به شبهه، میگه دیگه جبره. که میگن امام رضوان الله علیه اینجا که رسیده بود میفرمود ای کاش این قلم اینجا نرسیده بود که سرشو بشکافه. چون کار این قلم نبوده، میدان میدان این قلم نبوده. ولی این یعنی چی هستن؟ بعد اگر جبره، حالا جبری شدن دیگه، مسلمان ها جبری هستن خیلی هاشون، البته ما الحمدلله شیعه اهل بیت دائم بر علیه جبر بودن. خب اگر جبر هست که خیلی مسلمان ها شدن دیگه، برای چی اصلا خدا الان مثلا اینجا لتنذر قومن، تا تو انذار کنی؟ خب بعدش اون پایین ترش میفرماد و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیغمبر یه به اندازه این طلبه های ما بلد نبود اشکال کنه که آقا تو که میفرمایی سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، پس برای چی میگی لتنذر قومن؟ برای چی ما رو میفرستی برای انذار؟ خودت که میگی هیچ فایده ای نداره، برای چی ما رو میفرستی برای کار بی فایده؟ پیغمبر به اندازه این طلبه ها بلد نبود اشکال کنه یا برای چی ما رو شما میفرستی؟ شما که خودت میگی فایده نداره اینا، که بعد میگی یه ادم که حالا در ادامه داره دیگه، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. خب این اینا که اهل هدایت هن، فبشر خب به مغفرتن و اجر کریم. خب یه عده که تو هدایتشون کردی، یه عده که تو گمراهشون کردی، خب این وسط ما چی کاریم؟ ما رو فرستادیم وسط فقط سنگ بمون بزنن، فقط اذیتمون کنن که بعد ما بگیم ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. خب این چجوری جواب میدیم به این شبهه؟ ببینید این باید طوری ما این آیاتو معنا کنیم. اینو من اون جلساتم گفتم، البته ما معنا کردیم، ولی حالا برای اینکه بعضی دوستان مثل که با یه توضیح سریع ما مطلب روشن نمیشه، مثل بعضی کلماتی که سر اصول امروز گفتم، مثل که بعضی هم خیلی متوجه بعضی چیزا نشدن، ما باید طوری این آیاتو معنا کنیم که توی متن مجموع مفاهیم اسلامی سازگار باشه. خدا که کار بی ربط انجام نمیده، نعوذ بالله، حکیم مگه میشه همجوری کار بی ربط انجام بده؟ خودش بگه آقا من یه عده رو گمراهشون کردم، یه عده هم هدایت، اونا که گمراه شدن قابل هدایت نیستن، اونایی هم که هدایت شدن هیچکی نمیتونه گمراهشون کنه. بعد بگه شیطون برو ببینیم میتونی گمراهشون کنی و حالشو بگیره. انبیا شما برید ببینید هدایتشون کنید، چی می‌خواد؟ اینا رو اذیت کنه؟ انبیا رو فرستاده واسه هدایت، شیطان رو فرستاده گمراهی، فرستاده حالا به معنایی که در مجموعه خلقت، حالا نفرستاده شیطان که رسول نیست. برای چی این بازیه مگه؟ خدا نعوذ بالله می‌خواسته بازی کنه؟ تو افسانه‌های قدیم یونان هست که خدایان در آسمان با بندگان خدا در زمین بازی میکردن. مثلا خدای باد میگفت که من میخوام یه طوفان بفرستم این مردم رو یک کمی اذیتشون کنیم بخندیم، تو افسانه‌هاشون هست، و بر اساس همین هالیوود فیلم ساخته. البته فیلمش مال 40 سال 50 سال قبل ها، فیلم هم جدید نیست، فیلم ساخته که تو فیلمشون میده که خدایان در آسمان هستن، مردم این پایین اذیت میکنن، مثلا میخندن اون بالا، خدای طوفان طوفان را میندازه، این کشتی این طرف این طرف میخوره، مردم نعره میکشن اون بالا، قه 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 میخنده. خب ما همچه خدایی میگیم؟ ما که همچه خدایی نمیگیم. ما حتی اون خدایی که تورات، البته تحریف شده، این تورات موسی علیه السلام نیست، تورات موسی میگه، که ما نمیگیم که تو بهشت با آدم قایم موشک بازی میکرد نمیتونست آدم رو پیدا کنه، اندازه نوه ما هم مثلا ارزه نداشت که نمیتونست آدم رو توش بهشت خودش پیدا کنه، کشتی میگرفت مثل کشتیگرای ما تو آمریکا، بعد خودش میخورد زمین، واگذار میکرد. این اصطلاح جدید باختنه. خدا هم کشتی رو واگذار میکرد. ما که اینجور خدایی که کشتی میگیره خودش میخوره واگذار میکنه، قایم موشک بازی میکنه خودش نمیتونه پیدا کنه، نمیدونم یا مردم این ما این که نعوذ بالله، ما چنین خدایی تعالی الله اما یصفه الظالم، اینا چه حرفا چه، اینا همش از نظر ما اینا کفر دیگه، چه اعتقاد نیست. اون خدایی که ما بهش اعتقاد داریم و این قرآنی که حق یک کلمه برش اضافه نشده، یک کلمه ازش کاسته نشده، این مفاهیم تو این قرآن از اون خدای حکیم، عالم، قدیر، رحیم، رؤوف چطور؟ اینو باید فهمی که چطور یه عده این طوری میشن که جعل این واقعیت جعلنا فی اعناقهم اغلالا، که اگر چشم بصیرت داشته باشیم میبینی یه عده همینجوری قل زیر گردنشونه، میبینی، آدم میبینه اینا رو، این یه چیزی نیست که ندیدنی باشه، میبینه، ولی چطور خدا این کار، اینا خدا کرده بله، ولی چطور این کار کرده؟ اجمال جواب اینه، تفصیلش حالا باز جلسه بعد اگر فرصتی شد، من نمیخواستم اینقدر طول بکشه، چون این ما میخوام یک کلمه اشاره کنیم به آیات برای اینکه یه مقداری فرهنگ قرآنی بیشتر در حوزه توسعه پیدا کنه. ما قصدمون اینه، ما قصدمون تفسیر نیست، از اولم به دوستان گفتیم از اون زمان که شروع کردیم. جوابش اینه که اینایی که این کار، این اتفاق براشون میفته، این نتیجه سوء اختیار خودشونه، نتیجه عمل خودشونه، ولی خدا مهربانه، برای هیچ کس بد نمیخواد. اونا خودشون یه کاری کردن که نتیجه کارشون اینه و حکمت اقتضا میکرده که چنین اتفاقی براشون بیفته. این جواب اجمالی، تفصیلش باز بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که گفتیم ما در کتاب الحج بحثمون الان در حج مستحبی است. حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله اول که ما گفتیم ترتیب بحثمون طهر الوسیله است، فرمودن حج برای کسی که فاقد شرایط من البلوغ و الاستطاعت و غیره ما، یعنی شرایط وجوبه، مستحبه. کسی که حج و اتیان کرده دوباره مستحبه، یعنی حج واجبش انجام داده، دوباره بره حج انجام بده. گفتیم معنای این عبارات که در لسان فقها هست، تو عروه رو خوندیم، گفتیم تعلیقی هم نداره، بعد اشاره کردیم که در شرایع مرحوم محقق داره، تو مدارک سید محمد صاحب مدارک داره، تو جواهر مرحوم صاحب جواهر داره و اونجا فرموده لا خلاف نصن و فتوان. معنای این عبارات این است که حج ذاتن مستحبه و کسی که یک شرایطی رو داره برای او این حج واجب میشه. خب این مطلب که گفتیم یک دلیلش همون ادله عام حج که حالا اشاره کردن بعضی از بزرگان به اون، من دیگه از اون گذشتم، یک دلیلش روایات خاصه که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب فقهی وسائل، نه در کتاب روایی وسائل که ما فکر میکنیم کتاب روایت، دیروز گفتیم جلسه قبل که وسائل کتاب فقه، عناوین باب فتوای صاحب وسائل و روایات ذیلش دلیل فتوا هستند. ایشون تو چند تا باب این مسئله رو بیان کرده، یکی باب 45 تحت عنوان استحباب تکرار حج و عمره به قدر قدرت که روایات زیادی آورده. عرض کردم این روایات بعضیاش از نظر ما سند نداره، ولی بعضیاش از نظر ما هم سندش معتبره. حالا اونایی که تسامحی هستن در ادله سنن به اونایی که ضعیف هم هست تمسک میکنن، ما که تسامحی نیستیم کفانا همین روایاتی که معتبره. از جمله این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده که عرض کردیم جلسه قبل سندش معتبره، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن تابع او بین الحج و العمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب، پشت سر هم حج و عمره انجام بدید که فقر و گناه رو از بین میبره، همونطوری که کوره آهنگری اون ناخالصی های آهن رو میگیره. روایت دیگر روایتی است که سندن گفتیم جعفر ابن عمران توشه که توثیق نداره، ولی مضمونش همون مضمونه که الحج والعمر سوقان من اسواق الاخره اللازم لهما فی زمان الله، اینا دوتا بازار از بازارهای آخرت هن، حج و عمره هرچی اونجا ملازمت داشته باشه در ضمانت الهیه، یعنی خدا او رو دیگه مستقیما ضمانتش کرده برای تأمین دنیا و آخرتش. مطلب دیگر، روایات دیگری که ذکر شد روایات مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلمه. که روایات متعدد داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مدینه مهاجرت کردن فقط یک بار حج انجام دادن، همون حجۃ الوداع که در واقع به تعبیری مصدر اصلی فروعاتی است که ما در حج داریم. ولی در زمانی که در مکه بودند، یعنی بعد از بعثت در زمانی که در مکه بودند و حتی قبل از بعثت بنابر برخی روایات حضرت مکرر حج انجام دادند، که در برخی روایات داره حضرت در دوره مکه 10 بار، در برخی روایات داره 20 بار، در برخی روایات مثل این روایت که الان اینجا هست که روایت معتبره، حجهایی نفرمودن چند تا انجام دادن. که عرض کردیم اگر تعداد حجها از زمان بعثت پیغمبر تا زمان هجرت که 13 سال بود بیشتر شد، که در برخی روایات داره 20 بار، هر توجیهش این است که اینا در زمان قبل از بعثت انجام شده، و الا که هر سال یه حج که بیشتر نمیشد انجام داد. 13 سال 13 تا حج حضرت فوقش میتونست انجام بده. پس اگر مثلا 20 تا، این مربوط میشه به قبل از اسلام. البته برخی جمع کردن و تو برخی روایات هم مؤشراتی هست که اون روایاتی که میگه 10 بار و اون روایاتی که میگه 20 بار جمعش به اینه که پیغمبر قبل از اسلام، یعنی قبل از مبعوث شدن به پیامبری به این معنا، قبل از بعثت 10 بار حج انجام دادن، بعد از بعثت تا زمان هجرت به مدینه 10 بار دیگه حج انجام دادن، بعد از این که به مدینه مهاجرت کردن 1 بار حج انجام دادن که اون حجۃ الوداع بود. چی متوجه نشدم؟ عوام به عمره میگن حج. آره عمره رو انجام میداده ولی نمیگفته حج، عوام به عمره میگن حج. یه روزی قدیم که حالا رهبری سرحال بودند و فرصتشون هم بیشتر بود، یعنی الان الحمدلله سرحال هم فرصتشون کم داره، گاهی وقتا گعده میکردیم ما طولانی، یه همجوری صحبت بود، من گفتم که یه من ماه رمضان حج بودم، همجوری از عوامی. بعد ایشون فرمود که الحمدلله شما ماه رمضان میتونی بری حج، یعنی شوخی کرد که ماه رمضان که حج نمیشه انجام داد. گفتم آقا این که چیزی نیست، مشکل اون وقتی پیدا میشه که عاشورا میفته توی ایام ماه رمضان، آدم با دهن روزه مجبور سینه بزنه، بعد دیگه ما هم کم نیاوردیم بالاخره. ولی و این اصطلاح عوامیه، ما چی میگیم حج عمره، حج عمره که این اصطلاح ما به کار بریم، عمره عمره است، حج حجه. بله در یه روایتی وارد شده در برخی روایات حج خب به اصطلاح اکبر که در مقابلش حج اصغر شمرده شده، تو اون روایت داره که عمره حج اصغره، که حج به اصطلاح همون حج مصطلح، حج حالا ما میگیم تمتو، تمتو که یک شکلشه، قران افراد هر حجی، اون حج، اون حج اکبره. چه عوام سنی فکر میکنن که اگر عید قربان بیفته جمعه اون سال میشه حج اکبر، همچین چیزی در روایات ما نیست که اگر عید قربان افتاد روز جمعه این میشه حج اکبر، ولی عوام سنی خیلی به این معتقدن اون سالهایی که عید قربان میفته توی جمعه قبلا، حالا که الان سعودی ها من میکنن، قبلا که سعودی ها من نمیکردن این سعودی ها خیلی میامدن برای حج، چون اون سال خیلی ما معمولا فشار جمعیت و اینا اذیت میشدیم، چون اینا خیلی میامدن برای حج به خاطر اینکه میگفتن این حج اکبره و خیلی مثلا دیگه ثواب داره. ولی اونی که تو روایات ما هست حج اکبر به حج گفته میشه، در مقابلش به عمره حج اصغر. ولی این که پیغمبر حج انجام داده مقصود حجه نه عمره، این اصلا اصطلاح حج بر عمره گاهی به اونم خیلی ندرت اونم در این استعمال به کار رفته، عوامی میگیم ما به عمره حج. خب من اینا رو قبلا خونده بودم، یه روایتی است اینو فقهای ما بهش اشاره کردن، این روایت سندن هم معتبره. اینو فکر کنم اون روز نرسیدیم بخونیم، روایتی از فضیل ابن الیسار از امام صادق یا امام باقر علیه السلام: من حج ثلاث سنین متوالیه ثم حج او لم یحج فهو به منزلت مدمن الحج. حضرت می فرمان کسی که سه تا حج پشت سر هم انجام بدهد، بعدش دیگه حالا حج بره یا نره، به منزله مدمن الحج، به منزله کسی است که دائم حج میره. سه تا حج بره، این به منزله مدمن الحج، ولو بعدش حج نتونه بره نره. که این روایت عرض کردم سندن هم قابل قبوله. روایت دیگه، بله، این روایته که این روایت که بعضی از فقها اینو ذکر کردن، روایت مرحوم صدوق با این تعبیر که صدوق میفرماید قال الصادق علیه السلام. ما در درسامون زیاد این جمله رو گفتیم، دوستان درسای ما میدونن به این میگن مرسلات صدوق، یه اصطلاحه، یعنی روایاتی است که صدوق بدون سند از امام معصوم نقل میکنه. در مورد مرسلات صدوق برخی از بزرگان از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که اگر صدوق یک روایتی رو به معصومی نسبت داد، مثل اینجا فرمود قال الصادق، این معتبره. اما اگر نسبت نداد به این شکل، گفت روی عن صادق، روایت شده، نگفت حضرت فرمودن، گفت روایت شده، این نه، این معتبر نیست، چون ما نمیدونیم چه سندیه. اما اگر صدوق میفرماید قال صادق، این یعنی دیگه حتما برای صدوق محرز بوده که امام صادق اینو فرموده، که اینجوری صدوق که یه طلبه معمولی نیست که به تعابیر خودش دقت نکنه همینجوری الفاظو به کار ببره، رو حساب میگه. وقتی میگه قاله، یعنی برای من صدوق محرزه که امام صادق علیه السلام اینو فرمودن. خب حضرت امام خمینی رضوان الله علیه معتقدن وقتی صدوق میفرماید قال صادق، این روایت معتبره. بنابراین چنین روایتی مثلا امام قبول داره، ولی ما اینو قبول نداریم. اینو در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال که در سال 70-71 چاپ شده، ما اونجا توضیح دادیم که ما مرسلات صدوق قبول نداریم، بله این فرمایش امام رو قبول داریم، یعنی امام خمینی رضوان الله علیه، که وقتی صدوق میگوید قال صادق، برای صدوق محرز بوده که امام صادق اینو فرمودن، ولی احراز صدوق به درد ما نمیخوره، مشکل این قسمتشه. چرا ما با صدوق رضوان الله علیه چه مشکلی داریم، چه پدر کشتگی داریم که احراز صدوق رو قبول نمیکنیم؟ ما دست مرحوم صدوق رضوان الله علیه میبوسیم. مشکل ما با ایشون فقط اینه که مبنای ما در اعتبار حدیث با مبنای صدوق متفاوته. روایتی از نظر مرحوم صدوق معتبره که از نظر ما ممکنه معتبر نباشه. مثلا صدوق روایتی رو که در چند تا کتاب مشهور آمده ممکنه معتبر میدونه که مبنای اخباری هاست و صدوق از اخباری های قدیم، البته مرحوم شیخ خور از اخباری های جدیدن که در تاریخ علم اصول توضیح دادیم بین اخباریگری قدیم و اخباریگری جدید تفاوت اساسی وجود داره، ولی برخی از قواعدشون مشترکه، که از جمله این قاعده ایست که مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه که خودش هم باز اخباریه در اوائل کتاب وافی در مقدمات وافی ذکر میکنه، میگه اصطلاح صحیح به چند معناست، یکیش اینه، هر روایتی که تکرار شده در کتاب ها ما بهش میگیم صحیح. خب ممکنه مثلا صدوق روایت رو دیده تکرار شده مضمون، صحیح میدونسته، معتبر میدونسته، ما اینو معتبر نمیدونیم، صرف تکرار، مگر به یه حدی برسه که حالا ما تو مبانی مباحث اصولی توضیح دادیم، دوباره میرسیم بهش توضیح میدیم که اگر روایت به اسناد مختلف به حدی برسه که ما از نظر حساب احتمالات اطمینان یا یقین موضوعی پیدا کنیم، روایت معتبره، که همونی میشه که ما بهش میگیم متواتر. در واقع اصطلاح متواتر رو ما اونجا به کار میبریم. اون بله، ولی این تا حد تواتر نرسیده یا تا حد استفاضه اصطلاحاً، یعنی حد اطمینان، ما اینو قبول نمی‌کنیم. بنابراین این روایت از نظر مبانی ما سندن معتبر نیست، اما از نظر مبانی حضرت امام معتبره. خیلی ها به این روایت اشاره کردن که مرحوم صدوق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: من حج حجت الاسلام فقد حل عقدتا من النار من عنقه. کسی که حجت الاسلام را انجام بدهد، گره ای از آتش از گردنش باز میشه. و من حج حجتین، کسی که دو تا حج انجام بده، لم یزل فی خیر حتی یموت، همیشه در خیر است تا روزی که بمیره. البته به شرطی که خودش شری لابد به پا نکنه. اینا همش یه قید داره، معناش نیست که دو تا حج انجام بده بعد برو هر غلطی دلت خواست بکن، این مقصودی نیست. دو تا حج انجام بده بعد برو سر امام حسین علیه السلام رو تو کربلا ببر، فی خیر این حتی یموت، همچی چیزی نیست. این معنای روایت اینجوری نیست. و من حج ثلاث حجج متوالیه، کسی که سه بار حج انجام بده پشت سر هم، ثم حج او لم یحج فهو به منزله مدمن الحج، کسی که اینطوری باشه به منزله مدمن حجه، که این قسمت ذیلش تو اون روایت فضیل ابن یسار آمده، ولی اون مجموعش به این شکلی جا آمده. در باب 46 که باب بعدی است، البته باب 45 روایتش خیلی زیاده، من بعضیاش رو اشاره کردم، خودتون انشاءالله مراجعه میکنید نگاه میکنید. در باب 46 صاحب وسائل عنوان باب رو گذاشته: استحباب الحج والعمره عیناً فی کل عام و ادمانهما ولو بالاستنابه. مستحب است حج و عمره عیناً در هر سالی، و مستحب است ادمان حج و عمره، یعنی استمرار حج و عمره، یعنی نه تنها امسال بری مستحب، هر سال بری، خود هر سال رفتنش هم مستحب. ولو حالا خودت نمیتونی بری، نایب بفرست، یعنی مستحبی ها برو بگو جای من تو حج انجام بده، جای من تو عمره انجام بده، نایب بفرست. روایت میشه، یعنی چه باید فتوا دادن، میشه یعنی چه؟ عزیز من، اون وقتی حج واجبه، در حج واجب بعدم قبلا گفتیم فکر کنم، حالا بعد فکر نمی‌کنم دیگه زیاد یادم نیست، ولی قبلا گفتیم در حج واجب شما نمیتونی نایب بفرستی مگر اینکه دیگه توان حج رفتن نداشته باشی. اما در حج مستحب چرا نمیتونی؟ روایت داره دیگه، ایشون فتواش اینه، بسیاری از فقها فتواش اینه، همین الان روایت داره دیگه. این روایتی که در اول این باب صاحب وسائل آورده، خب روایت مرحوم کلینی است، سندی که ذکر کرده ابتداعا از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که گفتیم از ثقات اجلائه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم که دیروز جلسه قبل عرض کردیم ما همیشه ابراهیم ابن هاشم رو روایتش قبول میکنیم، به دلیل اینکه علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی پسر ایشون که از ثقات شناخته شده هست، بسیار از پدر روایت کرده و فراوانی روایات یک ثقه از یک نفر دلیل بر این است که اون شخص رو ثقه میدونسته. اینو تو کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال گفتیم، بین الهلالین. من درس اصول اینو اشاره کردم به دوستان که اونایی که ذهنشون درگیر اینه که یادداشت بگیریم که امسال درس شرکت میکردیم یا نه، گفتم ذهنتون رو درگیر نکنید، چون ما به کسی از این یادداشت‌ها اینجوری نمیدیم. حالا اینجا اشاره کنیم، هر کدوم از دوستان که خدای نکرده تصمیم گرفتن درس ما بیان، زحمت میکشن میرن دفتر ما پرونده تشکیل میدن اونجا، بعد از که پرونده تشکیل دادن بهشون خواهند گفت که چی ما به کسی گواهی حضور در درس میدیم. البته درس ها الحمدلله زیاده، درس ما درس مهمی نیست، هر کی دلش نخواست شرکت نکنه اب نداره، چون من هیچ کس رو دعوت به درس نمی کنم، اما خیلی را از درسم می دازم بیرون. این سنت ما در 40 سال تدریسمون بوده. من اما اگر کسی خواست درس شرکت بکنه، لطف کنه خودش اگر دلش خواست که شرکت کنه و بعداً تایید از ما بگیره، زحمت بکشه بره اونجا و عرض کنم پرونده تشکیل بده. و اون دوستانی که پرونده تشکیل دادن حق دارن از هر کتاب ما یک نسخه مطالبه کنند. اونجا اگر پرونده تشکیل دادن حق دارید، می اگر کتابی از کتابای منو ندارید، اگر هم دارید هم اب نداره، باز هم حق یه دونه نسخه رو دارید، یک نسخه حق دارید از هر کتاب ما که ما در داشته باشیم، البته به شرطی که وجود داشته باشه پیش ما و شما، چون بعضی کتابامون ما خودمون نداریم، مثل این کتاب گنجینه خرد که نداریمش، اما اگر داشته باشیم کتابی باشه که ما در اختیارمون باشه داشته باشیم، یک نسخه خدمت آقایون میدن. اگر مثلا باشه تحریر المقال، اونم در اختیار دوستان میگذارن. به هر تقدیر در سند این روایت بعد از ابراهیم ابن هاشم قمی، جناب حماد ابن عیسی قرار داره که از ثقات توثیق خاص داره. بعدش یک شخصی است به نام یحیی ابن عمر ابن کلیع که این آقا ناشناخته است و توثیق نداره. این رو من با رنگ قرمز نشون دادم به خاطر همین. ان اسحاق ابن عمار که اونم از ثقاته، ولو حالا فتحی باشه، این ثقه بودنش برای ما کافیست ولو عقیده شد. اما این روایت که در نقل مرحوم کلینی شخص یحیی ابن عمر ابن کلیع درش قرار داره که توثیق خاص نداره، توثیق عامی هم ظاهرن نداره، این روایت در نقل مرحوم صدوق هم هست که بلا فاصله صاحب وسائل میفرماید و رواه صدوق به اسنادهی عن اسحاق ابن عمار، که صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در انتهای کتاب یک چیزی داره به نام مشیخه که در اونجا سند خودش رو به روایات کتاب من لا یحضر بیان کرده، از جمله سند خودش رو به روایات اسحاق ابن عمار بیان کرده. سند صدوق به روایات اسحاق ابن عمار معتبره، بنابراین این روایت ولو در نقل مرحوم کلینی با اشکال یحیی ابن عمر ابن کلیع مواجه باشه، در نقل مرحوم صدوق در من لا یحضر مشکلی به لحاظ سندی نداره، یک دونه سند معتبرم برای ما کافیه. اما متن روایت، قلت لابی عبدالله علیه السلام، اسحاق ابن عمار میگوید من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، انی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام به نفسی او به رجل من اهل بیتی به مالی. میگوید من خودم رو آماده کردم برای اینکه ملازمت حج داشته باشم، هر سال یا خودم برم حج یا مردی از خانوادم رو با پول خودم بفرستم حج. فقال، حضرت فرمودن و قد عزمت علی ذلک، اینو عزم برش داری؟ تصمیم گرفتی جدا؟ فقلت نعم، گفتم بله آقا. حضرت فرمودن فان فعلت فایقن به کثرت المال، چیزی که خیلی از طلبا دوست دارن، او ابشر به کثرت المال والبنین. حضرت فرمودن بنابر یه نقلی فرمودن یقین داشته باش مالت زیاد میشه، بنابر یه نقلی فرمودن بشارت بده که مالت زیاد و فرزندانت فراوان میشه، که حالا با توجه به نظر مقام رهبری اطاعت هم هست. این روایت که راوی، ببینید تعبیر راوی رو دقت کنید، میگوید من تصمیم گرفتم که دیگه هر سال حج برم، یا خودم یا یکی رو بفرستم. حضرت فرمود قد عزم تعالی ذلک، که بله حضرت اگه اینطوریه دیگه بس، فعیقن به کثرت المال یا ابشر به کثرت المال والبنی. خب این تعبیر یعنی این کار خیلی کار خوبیه، برات برکت میاره. خب معناش چیه؟ معناش اینه هر سال حج رفتن مستحبه، خودت بری و ولو بالاستنابه به تعبیر صاحب بسایه، ولو نایب بفرستی، اینم مستحبه. خودت امسال نمیتونی بری، پول بده، پولشو داری، پول بده یکی دیگر رو بفرست بره حج، مستحبه. که این این لسان استحباب دیگه، وقتی که حضرت این رو میفرمان یعنی یه همچین چیزی داره، یعنی خوبه دیگه. اگه چیزی ببینید، اولا حج عبادته، عبادته به معنای خاص. یعنی چی؟ یعنی چی؟ قصد قربت میخواد. قصد قربت میخواد یعنی چی؟ امر باید داشته باشه. امر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی یا باید واجب باشه یا مستحب باشه. عبادت حرام که ما نداریم که، البته طلبه ها بلدن، ولی خدا بلد نبوده عبادت حرام درست کنه. عبادت حرام که نداریم که. بنابراین وقتی اگر اینجوری بود که مستحب نباشه، یعنی امر نداره، خادم بهم غلط کردی تصمیم گرفتی هر سال بری حج، مثلا چی گفت هر سال بری حج؟ بدعته، حرامه، ولی چی میری؟ این که حضرت میفرماد فعیقن به کثرت المال، یعنی مشروعیت داره. مشروعیت داره یعنی مستحب دیگه. حج مکروه و حج حرام که نداریم که، البته حرام باشه دیگه نمیشه رفتا. مکروه هم اگر بگیم تو عبادات گفتیم، آخ وقت ما گذشته، ولی این قصه رو نگیم از بین میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه، قبل از اینکه مرجع بشن، خب ایشون عمری در حوزه از کبار علما بودن، ولی در اواخر عمرشون نزدیک یک سده که گذشته بود تازه مرجع شدن، اون آخر عمر یه مدت کوتاهی. خب ایشون نماز میخوند، این بقعی هست که قبر این شاه هاست توی همین حرم، بالا سر حرم، تقریبا یک کوچیکه که دیواراش نقاشی داره، برخلاف بقیه جاها که دیواراش کاشیکاریه، اونجا دیوارش نقاشی داره، اونجا قبر شاهه. مرحوم آقای عراقی توی اون کوچیکه، جای کوچیکه، اونجا نماز جماعت میخوند، یه جماعت کوچیکی هم مثل ماها طلبه ها بعضی ها گفتیم بهشون اقتدا میکنیم. خب ایشون هم پیر مرد بود، اونجا واسطه، حالا اون بزرگوار نماز جماعت الله هست، یه طلبه، آقا طلبه ای که ظاهرا تازگی هم رفته بود، چند متر پاچه گریش آمده بود، سرش بسته بود، آمد اونجا، حالا رفته کنار آقای عراقی بایستاده، الله اکبر، جداگانه فرادا شروع کرد به نماز. ای حالا ما نماز خوندیم، ای خدا این دیگه چیه این وسط، که اینقدر شعور نداره که اصلا آدم اینجوری نمازش باطله. نمازی که بی احترامیه به نماز دیگری بشه، جماعت بشه، باطله. همین تموم شد نماز، بنده البته معمولا به طلبه ها اعتراضی نمی کنم، بنده هیچی نگفتم چون به طلبه جماعت نباید اعتراض کنم، ولی یه عده دیگه از رفقا رفتن یخه اینو گرفتن که مرد حسابی، خود چرا اومدی اینجا کنار دست آقای عراقی واسطادی؟ الله خدا، میخوای نماز فرادا بخونی حرم به این بزرگی، برو یه جای دیگه بخون، چی اینجا واسطادی؟ بعد حالا تو که اینجایی بیا واسطه تو صف اقتدا کن. آخه از اول نماز، اول نماز که آقای عراقی گفت الله اکبر، اینم جلو الله اکبر، بعد این دفعه دیدمون طلبه شروع کرد به افاضات علمی، خب همینجوری با لحن خیلی چیزی، مثل که از یه دوستایی هم تازه آمده بود، فکر کرد که علم علمای عالم هم هست، مثل اون که یکی از علما میگن از دعات اومده بود، میگفت این میرزای قمی که میگن کیه، بیاد با ما بحث کنه. این طلبه ها بعد این اومد گفت شماها اطلاعات علمی ندارین، آقا نمیفهمید. همش خیلی خودم الحمدلله یا چه پیدا شد، ما یه چیز یاد دادیم بکنیم چی بیم. گفت بله آقا من مسافرم، ایشون حاضره، اقتدای مسافر به حاضر مکروهه، اما نباید طلب کراه مکروه انجام بود. اون کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثوابه. این معناش نیست که این کراهت اصطلاحیه، اقتدای مسافر به حاضر مکروه اصطلاحی نیست. بله اگر امام و مأموم هر دو نمازشون یکی باشه، ثوابش از این که اینا نمازشون با هم فرق داشته باشه، یکی مسافر باشه یکی حاضر باشه، بیشتره. اما اگه در روایت وارد شده که اقتدا بکنی اینقدر ثواب داره، اگر اون امامت عالم باشه اینقدر، اگر جمعیتت اینطور باشه اینقدر، یعنی این ثوابایی که گفتن که من بلد نیستم چقدر، اون ثوابها اگر دوتاییتون نمازتون مسافر یا دوتاییتون کامل باشه کاملش میدن، اگه یکیتون مسافر بود یکیتون کامل یه کمی کمتر. و نه اینکه این ثوابش از فرادا کمتره ها، نه آقا، اگر مسافرید اقتدا کنید، ثوابش از فرادا کمتر نیست. بالله والله تالله بگذارید. اما این فرمایش که حضرت آقا فرمودن جوابش هم که عرض کردم، وقتی حضرت میفرمان فعیقن به کثرت المال یا ابشر به کثرت المال، که لسان تشویقه، معناش استحبابه، با توجه به خصوص به این که حج عبادته و اصلا نمیتواند ذاتن نه مستحب باشه نه واجب. بالاخره عبادت باید امر داشته باشه، یا ذاتن مستحب باید باشه یا ذاتن واجب. اگر امر نداشته باشه اصلا نمیشه اتیان کرد، اتیان بهش از باب البته بدعت ها، نه ذاتن. بدعت حرام میشه، نه ذاتن حرام میشه. یه باب 47 هم بود که من میخواستم امروز بخونم، که حالا اینو باز بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.